اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ان مولانا و مقتدانا امیر المؤمنین علی علیه السلام، شتان ما بین عملین، عمل تذهب لذته و تبقى تبعته و عمل تذهب معونته و یبقى اجره. چقدر بین این دو عمل تفاوت هست؟ یکی عملی که لذتش می رود و عواقب سوءش باقی می ماند، دو عملی که زحمتش می رود و اجر و پاداشش باقی می ماند. خیلی روشن است. دنیا گناه این چنین است، لذتش می رود و عواقب سوءش می ماند. از اون سو بندگی خدا، زحمتش می رود ولی اجر و پاداش دنیوی و اخرویش میمانه. ما اندکم ینفد و ما اندالله باق، سوره نحل آیه 96. امید که گزینه ما عمل تذهب و معونته و یبقا اجره باشد. کلمه قصار 121. خب، بحث حق در فقه از مباحث میتوان گفت چالشی هست، که ما هو الحق، ما هی اقسام الحق، آیا حق میتواند عوض قرار بگیرد یا نمیتواند. نظر مشهور در اینجا هر چند به ضرس قاطع نمیتوان گفت نظر مشهور همین است که عرض میکنم، ولی نزدیک به این که حق سلطنتون ضعیفتون، برخلاف ملک که سلطنتون عامتون شاملتون. حق قابل اسقاط هست، حکم قابل اسقاط نیست. به هر حال تعریف مشهور رو گفتیم و عبارت سید را خواندیم، عبارت محقق ایروانی را خواندیم. در بحث دیروز هم نظریه محقق اصفهانی رو خواندیم و سه نظریه ای که در رسالتون فی الحق و الحکم که در حاشیه مکاسبشون چاپ شده عرض کردیم و نقد کردیم که ایشان حق رو اعتباری می دانند که این اعتبار مشترک لفظی هست. قرار شد که امروز در محضر شما نظر امام رضوان الله تعالی علیه را بخوانیم. امام یک کتاب البیع دارند که از کتابهای فاخر امام هست. امام بخشی از بیع رو در قم مطرح کردند و بعد تبعید شدند و بعد در نجف از اول کتاب البیع شروع کردند، هم خودشان نوشتند و هم شاگردانشون تقریر کردند. تقریرات قم را مرحوم آقای اسد حسن طاهری خرم‌آبادی نوشتند، تقریرات نجف رو مرحوم آقای قدیری نوشتند، ولی ام الکتب امام در بی کتابی است که به قلم مبارک خودشون مرقوم کردند و به حمد الله کتاب فاخر و دقت کردنی است. همراه شما آرام آرام میگم تا مطلبی فوت نشه. یک، ایشان میگویند فلا شبهة فی ان الحق ماهیت اعتباریت اغلائیت فی بعض الموارد و شرعیت فی بعض الموارد که اعتبار الملک و السلطنت و الولایت و الحکومت و غیرها فهو من الاحکام الوضعیه. حق ماهیت اعتباری است که گاهی اغلایی است، مانند اعتباریت ملک، و گاهی شرعی است، اعتباریت ولایت، اعتباریت حکومت. پس حق از احکام وضعیه است، همان که در سایر احکام وضعیه میگویید اینجا هم بگویید. دو، مرحوم محقق اصفهانی هم اعتبار گرفت، لکن به نحو مشترک لفظی و نه مشترک معنوی. امام می‌فرمایند دو، لایم به غریب فی انه ماهیت واحدت و معنا وحدانی فی جمیع الموارد. یک معنا داره در جمیع موارد. ولیس له فی کل مورد معنا مغایر للآخر، در هر موردی. ولیس له فی کل مورد معنا مغایر للآخر، اسم لیس هست. در هر موردی معنای مغایر با معنای دیگری ندارد. همین جا این جمع‌بندی امام رو مرقوم بفرمایید که حق مشترک معنوی است بین مصادیق حق، مثل امر که میگوییم لطلب است، به نحو الاشتراک المعنوی، لا به نحو الاشتراک لفظی. هم طلب وجوبی رو میگیرد و هم طلب استحبابی رو. این دو. سه، فهل اعتباره عین اعتبار سلطنه، که ما طرفدار این نظریم، لکن سلطنتون ضعیفه، او عین اعتبار الملکیه، یا عین اعتبار ملکیت است، او لا هازا ولا زاک، نه این است که نه این است و نه آن. امام طرفدار این هست. نوشتن آیا در ولایت پدر بر دختر اگر مصالح او را رعایت نکند ولایت ساقط نمی شود؟ توضیح این مسئله در جلسه قبل ناتمام ماند. همین عرض کنم که خوشبختانه این مسئله در فقه بحث شده. ولایتی که برای ولی قرار داده شده بر دختر باکره، نمیگویم علت، میگویم حکمتش این است که کلاه سر این دختر خانم نره و کسانی، جوانانی نیاند این نپخته عمل کنه و سرنوشت یک زندگیش به باد فنا نره. حکمتش اینه. اینجا این مسئله مطرح شده. اگر پدر داره ضرر میزنه به دختر، هر خواستگاری که میاد پس میزنه، دنبال یک خواستگاری هست که اون خواستگار به سود پدر باشد، اینجا قاعده لا ضرر حاکم است. و اگر قاضی احراز کرد که این میخواد ضرر بزنه، ولایتش رو اسقاط میکنه و قاضی حکم صادر میکنه. خب پس مطلب سوم، این اعتباری که امام فرمود ماهیتون اعتباریتون اغلاییتون، آیا از جنس سلطنت، از جنس ملکیت، یا نه این و نه آن اعتبار دیگری است؟ چهار، یظهر من الشیخ الانصاری، اینی که دارم میخونم بیع جلد یک صفحه 30 و 31، از این آخرین چاپی که از مؤسسه نشر و آثار امام و در مجموعه آثار که 50 جلد هست، این جلد 15 هست، جلد اول بی. چهار، یظهر من الشیخ الانصاری انه عبارت عن السلطنه مقابلا للملک، همانی که ما معتقدیم که حق عبارت است از سلطنت نه ملک. مجموعه آثار شیخ جلد 16 صفحه 9. و من عدت من المحققین انه مرتبه ضعیفه من الملک و نوع من، عده ای از محققین گفتند حق مرتبه ضعیفه ای از ملک هست و نوعی از ملک. گفتیم که جنس هر دو سلطنته، یعنی جنس حق و جنس ملک سلطنت، منتها فصلشون متفاوت هست. فصل حق سلطنتون ضعیفتون محدودتون هست و فصل ملک عبارت است از سلطنتون قویتون عامتون شاملتون. مرحوم سید یزدی در حاشیه مکاسب جلد 1 صفحه 282، مرحوم محقق نائینی در منیت و طالب جلد 1 صفحه 106. عرض می کنم خدمت شما که بعد امام 5 نظریه جناب محقق اصفهانی رو نقل می کنند با این تعبیر، و یظهر من بعض محقق المحشین على بیع الشیخ انه فی کل مورد لاعتبار مخصوص له آثار خاصه، که این نظر رو در همون بند 2 رد کردند که لاینبغی الریب که این اعتبار ماهیتون واحدتون و معنا وحدانی دارد. عرض می کنم محضرتون که در نتیجه گیری ایشان می فرمایند فاذا، این بند شش میشه یا پنج؟ بند شش. فاذا سهما ذکرناه من وحدانیت حقیقته کما هو کذالک عرفن و لغتن و تبادرن فالتحقیق انه غیر الملک و السلطنه. تحقیق آن است که حق نه ملک است نه سلطنت است. در همون اول نرخ رو تعیین کردند که ماهیت اعتباری عقلایی است و از احکام وضعیه است. مرحوم محقق خویی هم حق رو از مقوله حکم میداند. فعلا نظر امام رو داریم میخونیم تحت شش بند. سرانجام رسیدیم که ایشان حق رو غیر ملک و غیر سلطنت میدانند. و شاهد و علیه، حالا دلیلشون بنویسید الف. فهم عرف و ارتکاز عقلا این است که وقتی کلمه حق مطرح میشه مالکیت به ذهن نمیاد، سلطنت هم به ذهن نمیاد، بلکه یک اعتبار مخصوصی رو عرف از این واژه میفهمه. این یک. الف. ب. مواردی را ما داریم که حق هست و ملک و سلطنت نیست. مثل کجا؟ مثل آنجا که کسی سبقت میگیرد به مکانی در مسجد و اراضی وسیع از املاک و موقوفات شکی در این نیست که کسی که سبقت گرفته مالک اون جای مسجد نیست. لا ملکن ضعیفن ولا شدیدن. حالا اگر ملک ضعیف و شدید تصور شد، خب این رو کسی اصلا مالک نمی داند و حق را می داند. می گوید این حق اوست. بعد میگن اینجا مالکیت دارد چون تمکن در آن دارد. مالکن لتمکن. امام می‌فرماید کلام شعری لا ينبغي الاصغاء الیه و مخالف لاعتبار العقلا. نمی‌فهمیم مالکیت دارد نسبت به تمکن یعنی چی. اینجا حق هست، ملک و سلطنت نیست. مثال دیگر میزنند امام، اگر نهری رو حفر کرد و این نهر رو متصل به شط آب کرد، تا وقتی که آب وارد این نهر نشده او مالک الماء نیست. لکن حق الحیازه دارد، مثل آن که در مورد تحجیر حقی بر ارض دارد و مالکش نیست. پس نسبت به آبی که از این نهر عبور کرده او مالکش نیست، ولیکن حق الحیازه داره. از این دو مثال امام بهره برداری می کنند، نتیجه می گیرند که این جا حق غیر ملک هست و مسابق با ملک و اخص از ملک نیست. خب کلام کلام بزرگ هست که ایمان به بزرگیش داریم، ولیکن به نظر میرسد که حقیقت فراتر از هر بزرگی است. این الف، این ب، مدعای امام این شد که حق اعتباری است غیر ملک و غیر سلطنت. به چه دلیل؟ الف، این فهم عرف و ارتکاز عقلا است. نقد ما این است، اتفاقا فهم عرف و ارتکاز عقلا از حق همین سلطنته. فهم عرف و عقلا درست فرمودید، ملک نیست. ما از شما میپرسیم کسی که تو مدرسه فیضیه حجره داره میتونه عین حجره را بفروشه؟ نه، ملکش نیست. حقشو چی؟ آیا میتواند با اجازه متولی، اگر متولی اجازه نداد که نمیدهد، ولی اگر اجازه داد این حقو میتونه بفروشه، میتواند. این حق چیه؟ نوعی سلطه است. من یک خاطره انقلاب رو دارم، خاطره عجیب. از سال 54 مدرسه فیضیه را طاغوت بست تا سال 57 مرحوم زاهدی از دنیا رفت که پیش نماز مسجد امام بود. تو تشییع جنازه ایشان برنامه ریزی شد، طلاب آمدند و مدرسه فیضیه را باز کردند بعد از حداقل 3 سال بسته بودن فیضیه. خوب سخنرانی ها شد و سخنرانی های انقلابی. خوب تهدید کردند طاغوتی ها و مراجع درخواست کردند از طلبه ها که از فیضیه بیان بیرون. در این حدود 24 ساعت دیدم رفتن طلبه ها. این حجره تصرف شد که تصرف الملاک فی املاکهم. حجره دیگر این حجره تصرف شد که تصرف الملاک فی املاکهم. سخن این است که اگر این کار شرعی باشد چیزی جز سلطنته؟ سلطنته دیگه، حق سلطه است. این الف میخواییم بگیم فهم عرف و ارتکاز عقلا نه ملک نه سلطنت نیست. نه ملک هست اما نوعی سلطنت میبینند. ب فرمودید در اون جایی که سبق الى مکان فی المسجد و شبهه، اینجا ملک نیست و ملک ضعیفم نیست، اما اثبات نکردید که سلطه نیست، ملک ضعیف یعنی سلطه. به چه دلیل میگید سلطه نیست؟ کسی که فرض کنید میخواد صف اول پشت سر مرحوم آقای بروجردی نماز بخونه، 1 ساعت بعد از اذان ظهر میاد جا میگیره، میتونه این حقش رو واگذار کنه یا نه؟ خب این میتواند یعنی سلطه دارد. حالا کلمه سلطه را میخواهید بگذارید میخواهید نگذارید، ملک را نمیگیم، ملک نیست، نمیتواند مالکانه بفروشه بره سند بزنه به نام خودش، ملک را قبول داریم. به دیگر عبارت در بند به فرمایش امام میگوییم اگر بند بی که شما میفرمایید مقصودتون نفی ملک، ما با شما همراهیم، اما نفی سلطه یعنی این سلطه نیست، ما نمیفهمیم چطور این نفی سلطه هم هست. اگر نفی سلطه هم هست میگید که شارع مقدس در اینجا حکم کرده، مبنای این حکم چیه؟ مبنای این حکم آن است که شارع برای این سابقه الی مکانن سلطتن ضعیفتن دیده، برخلاف ملک سلطتون قویتون، یه سلطه ضعیفه‌ای دیده. خب پس امام فرمود که حق نه ملک است نه سلطه است، ماهیتون اعتباریتون از احکام وضعیه است. این دو دلیل دومشون که گفتیم و نقد شد. دلیل سومی که امام بیان می کنند الف ب جیم، بنویسید جیم. برخی جاها سلطنت هست اما ملک و حق نیست، مثل کجا؟ شما سلطنت بر نفستون دارید، یعنی چی؟ هر کاری که شارع منع نکرده باشه نسبت به نفستون میتونی انجام بدی. میتونید کچل بشید، موی سرتون رو از ته بتراشید و میتوانید موهایتون را بلند کنید. این تصرف دیگه شارع من این نداره. البته یک چارچوبه ای داره که تشبه به کفار نشه. شما حق خودکشی ندارید، ولا تقتلوا انفسکم. به هر حال شما نسبت به خودتون سلطه دارید، سلطه ای در چارچوبه. میتونیم بگیم که شما مالک نفستون هستید، میتونیم بگیم که شما حق بر نفستون دارید. امام میفرماید نمیتونید تعبیر مالکیت کنید، نمیتوانید تعبیر حق کنید. عرض میکنم نقد هایی که ما میکنیم نقد طلبگی است، خودم میگم شایدم نفهمی باشه، ولی به هر حال وظیفه داریم که نقد رو داشته باشیم. نقد این سخن این است که سلطه ای که در حق میگوییم سلطتون اعتباریتون، و سلطه ما بر نفس ما سلطتون تکوینیتون. فهازه سلطه خارجتون عن الحق. ما سخن از سلطه عرض می کنم که اعتباری داریم. سلطه انسان بر نفسش تکوینی است. بله، نه ملک می گویند و نه حق. چرا حق نمی گن؟ به علت اینکه موضوع حق سلطتون اعتباریتون. خب فکر کنم وقت ما تمام هست، به همین مقدار اکتفا میکنیم. دوستان فرمایش امام رو از بی که آدرس دادیم و فرمایش محقق خویی را از مصباح الفقاه ببینند. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.